جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب گفتند صیانت از شور انقلابی و طلاب جوان یک ضرورت است. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه بر برنامه ریزی برای شناسایی و بکارگیری استعدادهای برتر فکری از میان طلاب جوان تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار نقش شورای عالی حوزه‌های علمیه در سیاست گذاری برای تربیت معلمان و مربیان دینی در جامعه را بسیار مهم و حیاتی دانستند و با قدردانی از زحمات اعضای این شورا و مدیریت حوزه افزودند حد و مرز وظایف شورای عالی و مدیریت حوزه، یعنی تفاوت بین سیاست گذاری و اجرا، باید هرچه مشخص‌تر باشد تا بازده کار چند برابر شود. حضرت آیت الله خامنه ای هدف از انقلاب اسلامی و جانفشانی و فداکاری های امام بزرگوار در به ثمر رساندن این نهضت را تحقق حاکمیت و شریعت اسلامی خواندند و گفتند دشمن برای شناسایی نقاط مؤثر انقلاب و ضربه زدن به مبانی اساسی آن برنامه دارد و از جمله مقاصد آنها حوزه های علمیه است. صیانت از شور انقلابی و طلاب جوان با توجه به آنچه امام راحل در اواخر حیات مبارکشان بیان فرمودند منشور روحانیت یک ضرورت است. ایشان همچنین با برشمردن نمونه‌هایی از حضور علمای بزرگ و تراز اول سابق در شهرهای مختلف کشور افزودند مقوله هجرت طلاب به شهرها برای رونق دادن به امور دینی و تربیتی آن مناطق کار بسیار خوب و لازمی است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که شهرهای مختلف از حضور عالمان دین خالی نشود. در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه های علمیه و حجت الاسلام و المسلمین اعرافی مدیر حوزه های علمیه نیز گزارشی از فعالیت های 4 ساله شورای عالی و مدیریت حوزه های علمیه بیان کردند. رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای منطقه محکوم به شکست است، افزود آمریکا رهبر مبارزه با تروریسم در منطقه را ترور کرد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی عصر امروز در دیدار هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت آمریکایی‌ها تاکنون اشتباهات راهبردی زیادی نسبت به کشورهای منطقه از جمله ایران، عراق، لبنان، یمن، سوریه و افغانستان داشتند و اقدام اخیر آنها که با همکاری رژیم صهیونیستی با عنوان معامله قرن انجام گرفته نیست در راستای همین اشتباهات بوده و محکوم به شکست است. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز منطقه در شرایط خوبی قرار نداشته و تروریسم هنوز به طور کامل از کشورهای منطقه ریشه‌کن نشده است گفت آمریکا سردار سلیمانی به عنوان رهبر مبارزه با تروریسم را در منطقه ترور کرد و این کمک بزرگی برای تقویت تروریست ها در منطقه بود. مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی با حضور رئیس قوه قضایی امروز طی مراسم افتتاح شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این مراسم ابراز امیدواری کرد با فعالیت این مجتمع ضریب تخلفات اقتصادی کاهش یابد و اطمینان بخشی در فضای تولید و فعالیت اقتصادی بیشتر شود. رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز با اشاره به در پیش بودن انتخابات از نامزدهای 11 دوره انتخابات مجلس خواست از اتهام زنی به یکدیگر جدا اجتناب کنند.
البته شرایط انتخابات شرایط خاصی است، حتما کاندیداها و طرفدارانشون باید از زدن اتهام به افراد مختلف واقعا پرهیز کنن. اگر مسائلی کسانی دارن، مرجع رسیدگیش دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی هم در رابطه حزب و جناح و گروه و وابستگی و پیوستگی و ارتباطات سیاسی به هیچ عنوان نمیشناسه. باید چشم رو بر همه این ارتباطات بست، اون چه اقتضای حق و عدل است در این رابطه ملاک قرار بگیره و مورد رسیدگی باشه.
35 نشست گفتگوهای الگوی اسلام ایرانی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. آقای لاریجانی در این نشست عدالت را مبنای الگوی اسلام ایرانی پیشرفت دانست و گفت این عدالت به معنی ایجاد زمینه مساعد توأم با آزادی لازم برای رشد استعدادهای مادی و معنوی افراد است. در این نشست جمعی از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه‌های مختلف فرهنگی، تمدنی و اسلامی و اعضای اندیشکده مرکز الگوی اسلامی ایرانی حضور داشتند. انسان همواره به دنبال راهی است که بتواند نام نیک خود را برای ابد ماندگار کند. بنابر آموزه‌های قرآنی و سیره اهل بیت علیهم السلام، وقف به عنوان صدقه جاریه راهی است برای به جای گذاشتن نام نیک از خود.
مسکن، مشکلی که امروزه دغدغه بسیاری از جوانان برای آغاز زندگی مشترکشون شده. اما ما به سراغ زوجی رفتیم که با برطرف شدن این مشکل بزرگ 7 ماهی میشه رفتن سر خونه و زندگیشون.
1.5 سال عقب بودیم، مشکل مسکن داشتیم، نمیتونیم سر خونه زندگیمون.
ما الان 5 ماه اینجا زندگی می‌کنیم و تا 2 سال نیم دیگه اینجا هستیم.
دغدغه آقای محمود آبادی و خانومش فقط با یک وقف برطرف شد. وقفی که واقفش اگرچه سالها پیش از دنیا رفته، ولی آثار و برکات کار خیرش هنوز گره از مشکل خیلی ها رو باز می‌کنه.
یکی از موقوفات شاخص حوزه قافی شهرستان بیرجند موقوفه امیر اسماعیل و محمد ابراهیم است. اومدن این نیت رو در قالب 9 باب آپارتمان برای زوجهای جوان تعبیه کردن.
خانم ابراهیمی یکی دیگه از 9 زوجیه که این روزها حسابی مشغول چیدن جهیزیش هست.
ما چند سال شده تو عقدیم، وضعیت اقتصادی اونم همچین خوب نبود چون تازه شوهرم رفته بودن سر کار. انشاءالله تا چند مدت دیگه هم زندگیمونو شروع میکنیم.
وقف در خراسان جنوبی قدمتی 800 ساله داره. وقفهایی که عمدتاً با نیات مذهبی بوده. اما به قول این زوجهای جوان چقدر خوبه که نیات واقفین با توجه به نیازهای روز جامعه تغییر جهت بدن. فرزانه مولایی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
ادامه خبرها. سخنگوی دولت گفت تروریسم اقتصادی و تحریم‌های آمریکا ملت ایران را هدف گرفته است. آقای ربیعی در نشست خبری با خبرنگاران خاطر نشان کرد تحریم‌ها و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران بی سابقه و مستقیم زندگی روزمره مردم را هدف قرار داده است. رئیس سازمان فضایی ایران از پرتاب ماهواره ظفر تا پایان این هفته خبر داد. آقای براری افزود هم‌اکنون چندین ماهواره آماده پرتاب است و ما از پرتاب 1 ماهواره در سال عبور کرده ایم و سال آینده شاهد پرتاب 4 ماهواره در مدار خواهیم بود. جانشین وزیر دفاع تصریح کرد در حوزه دفاعی در تراز انقلاب اسلامی ظاهر شدیم. سردار تقی‌زاده گفت بعد از پیروزی انقلاب به لحاظ توسعه صنایع نظامی در بین 200 کشور دنیا در جایگاه بالایی ایستادیم. ثبت نام متقاضیان شرکت در مراسم معنوی اعتکاف رجبیه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام آغاز شد. متقاضیان شرکت در این مراسم معنوی می توانند برای ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به نشانی abdulazim.com مراجعه کنند. نامنویسی در آزمون سراسری سال 99 از چهارشنبه 16 بهمن آغاز می شود و تا 24 بهمن ادامه دارد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش با بیان اینکه دفترچه راهنما به همراه اطلاعیه تکمیلی ثبت نام در این آزمون همزمان با آغاز نامنویسی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است خاطر نشان کرد آزمون سراسری روزهای 12 و 13 تیر 99 در حوزه‌های امتحانی مربوطه برگزار می شود. در پایان خبرها به آگاهیتان می رسانم فردا سه‌شنبه 15 بهمن سال 1398 هجری شمسی برابر است با 9 جمادی الثانی سال 1441 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:38 زمان اذان صبح فردا ساعت 5:38 و طول آفتاب ساعت 7:03 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت می‌کنه تو خبر بتونه پوشش بده.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. یکی از برکات و آثار ارزشمند پیروزی انقلاب اسلامی، حس استقلال خواهی و امید جوانان به پیشرفت هست که امروز روز 14 بهمن، روز فناوری فضایی، نمودهای اون رو داریم در تلاش و نتیجه تلاش همه دانشمندان عزیزمون در بخش هوا فضا میبینیم. امشب آقای دکتر مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی ایران، با ما همراه هستن در گفتگوی 21 رادیو معارف. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، روز شما و همکارانتون مبارک باشه. انشاءالله روز فناوری فضایی رو به شما همکارانتون تبریک و تهنیت عرض میکنم تو دعیه فجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو معارف. منم به سهم خودم ایام الله دعیه فجر رو تبریک عرض میکنم و سپاسگزارم. و ما مهمترین دغدغه‌مون تو ساز تو بخش فضایی کشور توسعه فناوری فضایی و ارائه خدمات نوین و کاربردی به جامعه هستش. در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. در حال میدونم که امروز چون روز شما بوده سرتون هم خیلی شلوغ بوده، دیو همه شبکه‌ها و اینها زیاد صحبت کردید. متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. قبل از اینکه حالا بیشتر مخاطبان ما در مورد تلاشایی که تاکنون صورت گرفته در خصوص سطح مداری لئو و اینکه حالا تلاشایی که سالهای گذشته انجام شده در واقع ماهواره ظفری که قرار هست تا پایان هفته ان شاء الله در مدار 500 کیلومتری زمین قرار بگیریم، آتاندوی آشنا هستن، من بیشتر سوال میکنم. ولی من میخوام این سوال رو مطرح کنم که اصلا حضرت عالی بفرمایید که بحث ماهواره و فناوری فضایی و ماهواره‌ای برای ما چه کاربردهایی میتونه داشته باشه و چه منافعی داره برای کشور که ما باعث اینقدر تلاش کنیم و کسانی که کشورهایی که رو این زمینه دارن تلاش میکنن جزو کشورهای در واقع توسعه یافته به نوعی محسوب میشن.
تو چند سال گذشته، تو 5 دهه قبل، اصولا حوزه فضایی مظهر اقتدار و غرور کشورها بوده و پیشران توسعه علم و فناوری. اما طی 1 دهه گذشته این صنعت تبدیل شده به یک صنعت استراتژیک و یک اقتصاد نوظهور رو به همراه داشت.
درست.
به طوری که طی 1 دهه گذشته اقتصاد فضایی 139% رشد داشت در مقابل اقتصاد متوسط اقتصاد جهانی که 19.4% بود. یعنی و این شیب و شکاف تا 2 دهه ادامه داره. این رشد اقتصاد بیانگر کاربردهای این صنعته. شما نگاه بکنید، ما الان ماهواره‌ها، تکنولوژی منظومه ماهواره‌ها داره رشد میکنه و قرار است سیستم ارتباطی کشورها رو بتونه پوشش بده.
بله.
یعنی ما الان در کل مدارات فضایی 2000 ماهواره داریم. اما یه شرکت خصوصی اومده 42000 ماهواره تسلیم داره تو مدار قرار بده و ارتباط و دسترسی اینترنت و تلفن رو به همه کشورها بده.
درست.
داره یه تحولی تو صنعت ارتباطات شکل میگیره. تو ارتباطات
یعنی اقتصادش هم آیتو از همینجا دیگه در واقع به نوعی نشأت میگیره. یعنی بله. این اطلاعات یعنی رو و این فناوری رو به همه کشورها در واقع به نوعی میفروشه.
بله. یعنی عملا وارد بازار ارتباطات کشورها میشه.
بله.
سهم حاکمیت ها رو
خواهش میده،
حداقل میرسونه. مثل تو حوزه محتوا اینا این اقدامو کردن. شما الان نگاه کنید، توییتر، اینستاگرام یونیک شده، قدرت رو گرفتن و تشخیص میدن که کی تو این شبکه حضور داشته باشه، کی حضور نداشته باشه. الان یه لایه پایین‌تر اومدن تو شبکه زیرساخت، دارن وارد این حوزه میشن. تو حوزه ناوبری، شما میدونید امروز کل شبکه ناوبری از طریق ماهواره ها هست.
بله.
ما بالای 90% صادرات واردات کشورم از بستر دریا هستش و هر گونه جابجایی کشتی تو دریا از طریق شبکه ناوبریه. هواپیما همینطور و امروز وارد حوزه شهری شده از ریل و خودرو آدم. امروز شما حمل و نقل جابجایی مسافر از طریق اینترنتی شما از طریق این داده ها مبدأتون رو مشخص میکنید، مقصدتون رو مشخص میکنید.
بله.
این تو حوزه ناوبری، اما تو حوزه سنجش از دور ما امروز ماهوارهایی داریم که روزانه دور زمین میچرخن و پایش میکنن و میتونن گزارش بدن به مدیران کشور که تو کشورمون ما امسال چقدر محصول گندم در حال کشت داریم، چقدر محصول برنج برداشت میکنیم، چقدر سیب زمینی و چقدر پیازه. مدیران میتونن از این اطلاعات تصمیم سازی کنن، سیاست های صادرات و واردات رو تعیین کنن، یا اینکه با استفاده از این داده ها میتونن به کشاورز مشاوره بدن و کمک بکنن تو افزایش تولید. تو کشور پیشرفته فقط از داده ماهواره‌ای تونستن 23% تولید رو افزایش بدن. حالا شما نگاه کنید، ما تو کشورمون 18 میلیون هکتار زمین کشاورزی و باغ داریم، 23% افزایش تولید یعنی چقدر اقتصاد کشاورزی رشد میکنه، چقدر درآمد کشاورزا رشد میکنه. از اون طرف امروز شما میدین مسئله هواشناسی بسیار حائز اهمیته. امروز شما با اطلاعات هواشناسی کمک میکنید به مردم برای مدیریت سیل. این داده هواشناسی از طریق ماهواره هستش. ما تو ایام سیل روزانه 3 بار تصاویر ماهواره‌ای برای مدیران استانهایی که تحت تاثیر سیل قرار داشتن ارسال میکردیم.
بله.
و کمک میکردیم برای مدیریت در حوزه سیلشون و یا تو حوزه محیط زیست. ما امروز این کاربردها بسیار رشد کرده و این کاربردها داره یونیک میشه. به همین خاطر ما تو نقشه جامعه علمی کشور بالاترین جایگاه به فناوری فضایی تخصیص دادن و اولین پیوست سند نقشه جامعه علمی کشور در این حوزه تصویب شده و خوشبختانه طی یک دهه گذشته جوانان خلاق و کارآفرینمون تونستن با اقتدار رتبه اول علمی منطقه رو کسب کنن.
بسیار خوب.
و تو دنیا رتبه 11 علمی.
بسیار خوب. آقای دکتر، الان ما داریم تلاش میکنیم برای در واقع ارسال ماهواره های تحقیقاتیمون به مدارهای بالاتر.
بس.
چه تفاوتی میکنه مدارهای بالاتر، چه امتیازی داره که ما بایستی واقعا به اون نقطه برسیم و اون چه امتیازاتی ویژگی‌هایی برای کشور خواهد داشت؟
ببینید، ما این ماهواره های تصویربرداری تو مدار 500 تا 1000 کیلومتر هستش.
بله.
یعنی ما برای اینکه ماهواره تصویر برداریمون تو مدار قرار بدیم و بتونیم از ظرفیت این ماهواره استفاده کنیم، با تلاش کنیم ماهوارهامون تو مدار 500 تا 1000 کیلومتر قرار بدیم. ماهواره مخابراتی و ماهواره نوری تو مدار 36000 کیلومتر. پس ما باید تلاش کنیم به این مدارها دست پیدا بکنیم. ما تو حوزه فضایی 4 تا گام تعریف کردیم.
درست.
گام اول ما این بودش که ما بتونیم ماهواره در مدار 250 کیلومتری قرار بدیم.
یا همون لئو.
پایین تر از لئو. لئو 500 کیلومتر تا 1000 کیلومتر.
درست.
این 250 کیلومتر یک مدار آزمایشیه.
بله.
که مدار واسطه هستش که ما تونستیم خوشبختانه 4 تا از ماهواره هامونو، ماهواره امید، ماهواره نوید، ماهواره رصد
و
ماهواره فجرمونو
بله.
تو این مدار قرار بدیم و این مدار تثبیت کردیم با ماهواره بر سفیر.
درست.
گام دومم که ما الان هستیم، تلاش ما این هستش که ماهواره هامونو در مدار 500 کیلومتر قرار بدیم.
بله.
که آغاز شده از سال گذشته، ماهواره پیاممونو شروع کردیم، الان ماهواره ظفر تو برنامه داریم و سال آینده 4 تا ماهواره آماده میشه. تصمیم داریم که این مدار رو تثبیت کنیم.
درست.
تو برنامه ما این هستش که تا سال 1400 ما بتونیم مدار 500 کیلومتر رو تثبیت کنیم.
بله.
و ماهواره‌ای با وزن 250 کیلوگرم. تو گام سوم هدف ما این هستش که ما بتونیم با ماهواره بر سریر به مدار 1000 کیلومتر دست پیدا بکنیم.
درست.
و وزن ماهواره بیش از 500 کیلوگرم. که از 1400 برنامه شروع میشه تا 1402.
درست.
و برنامه گام چهارم ما دستیابی به مدار 36000 کیلومتر.
یعنی از مدار 1000 کیلومتر دیگه میریم سراغ 36000 کیلومتر.
بله. به این سختی مسیر رسیدن به 500 کیلومتر.
درست.
که ما این مسیر رو طی کردیم و این مسیر رو با دانش بومی، یعنی با تعهد و خودباوری، ما تمام تلاش رو این بود که از ظرفیت صاحب کشورهای صاحب فناوری این مسیر رو طی بکنیم و و هیچ کشور دنیا حاضر نبود فناوریش رو توی این عرصه در اختیار ما قرار بده.
بله.
که جوانانمون با اعتماد و با شعار ما میتوانیم تونستن این مسیر رو طی کنن. ما سختی مسیر رو طی کردیم.
درست.
بعد ما 1000 کیلومتر رو وقتی انشالله 2402 تثبیت کنیم دیگه به راحتی میریم به سمت 36000 کیلومتر که ماهواره بعد سروش ما هستش. این 4 تا گام رو داریم و پیشبینی ما این است که گام 4 هم انشالله به فضل الهی تو سال 1407 محقق میشه.
درست. آقای تربت، مدار 36000 کیلومتر برای بحث‌های ارتباطی و مخابراتی ما، این که ما به هر حال بتونیم امواج تلویزیونیمون رو خودمون ارسال کنیم، نخواهیم بخوایم اجاره کنیم، این اتفاق میفته انشاءالله.
بله، تلویزیون ماهواره‌ای دیگه الان شما از شبکه‌هایی که دارین به کل دنیا سیگنال رسانی می‌کنید تو مدار ژئو هستش.
بله.
که ما هم تلاشمون این هستش که انشاءالله ماهواره‌مون رو تو اون مدار قرار بدیم. اون مدار با سرعت زمین میچرخه.
درست.
یعنی نسبت
در 24 ساعت.
بله، نسبت به ما تو ماهواره سنجشی، همین ماهواره ظفر که انشاءالله تصمیم داریم چند روز آینده وارد مدار بکنیم، هر 94 دقیقه یک بار دور کره زمین میچرخه.
درسته.
یعنی در روز 15 دور میچرخه. اما ماهواره ژئو سرعت نسبی زمان با ماهواره ثابته، یعنی ماهواره همواره زمین رو میبینه.
درست.
با زمین میچرخه
چون مدار بالاتر قرار داره.
بله، تو مدار مدل سنکرون با زمین. بله. سرعتش
بسیار خوب. و در این ماهواره ظفری که الان اشاره تا آخر هفته قولش دادید، چه ویژگی هایی داره، چه اتفاقی رقم میزنه برای کشور ما؟
به این مهمترین بحث اونه که ما به مدار 500 کیلومتر دست پیدا میکنیم از این از ماهواره بر ما هستش. اما تو حوزه ماهواره ظفر ما 3 تا ماموریت تو ماهواره ظفر داریم. یک ماموریت اصلیش ماموریت تصویربرداریه که هر روز ما میتونیم از طریق این ماهواره از کل دنیا تصویربرداری کنیم.
درست.
ما میتونیم به کشاورزامون، به منابع طبیعیمون، محیط زیستمون داده در اختیارشون بذاریم. ماموریت دوم این ماهواره قابلیت ذخیره و ارسال داده داره. شما میتونید از 256 نقطه داده رو ارسال کنید برای ماهواره و ماهواره از اونجا میتونه ارسال کنه به 256 نقطه دیگه.
بله.
ماموریت سوم ما این ماهواره محموله اندازه‌گیری تشعشعات فضایی داره. ما برای اینکه اون مدار رو طی کنیم، شما میدونید بالای جو ما با انواع تشعشعات فضایی مواجهیم. خدا به ما یه نعمتی داده تو زمین که آهن وجود داره و این آهن میدانی رو تولید میکنه، میدان الکترومغناطیسی.
بله.
اجازه نمیده تشعشعات فضایی وارد جو بشه.
درسته.
اما وقتی ما ماهواره اون میره اونجا با انواع تشعشعات مواجه، ما از طریق این محمول اطلاعات رو دریافت میکنیم برای حرکت‌های بعدیمون، برنامه‌های بعدیمون که کار تحقیقاتی دانشمندان ما هستش.
درست. چقدر در واقع این برنامه‌ریزی که فرمودید تا 1607 تغییر میتونه داشته باشه، بالا پایین بشه، یعنی احتمال داره زودتر یا دیرتر؟ میخوام بگم این ریسی برنامه‌ریزی تا چه اندازه تعادل پیدا خواهد کرد؟
ببین، ما تمام تلاشمون این هستش که این برنامه رو محقق بکنیم.
بله.
از مجزم وجود داره، داریم تلاش میکنیم منابع مالی مورد نیاز هم تأمین بشه. ما حتی برنامه اون این هستش که اگر بتوانیم اعتبارات بیشتری رو جذب کنیم، ممکنه ماهواره 1407 رو بتونیم به 1404 برسونیم
انشالله،
چون هزینه های بالایی داره. اما بقیه گام ها رو تلاش میکنیم که انشالله این مسیر رو طی بکنیم.
بسیار خوب. نکته باقی مونده که مایل باشید در مورد صحبت کنید آقای دکتر؟
فقط این موضوع که مسیر سختیه، ریسک ها و پدیده های ناشناخته تو این مسیر وجود داره. ما هم داریم تلاش میکنیم با توان متخصصین خودمون این مسیر رو طی بکنیم. تو این مسیر ما هیچ وقت تو حوزه فضا نمیگیم موفقیت یا شکست.
درسته.
ما هر پرتاب رو یک تجربه میدونیم.
بله.
یک تجربه که از اون تجربه درس میگیریم برای موفقیت های بعدی. همین که من از ملت شریف میخوام، ما تو ماهواره پیام درسته ماهواره‌مون تو مدار قرار نگرفت،
بله،
اما ما تونستیم تو دومین پرتاب عملیاتی به مدار 500 کیلومتر برسیم. تو دنیا میگن تو 10 پرتاب اول، یعنی 10 پرتاب آزمایشی،
بله،
اصلا نبایستی شما به عنوان یک برنامه عملیاتی در نظر بگیرید. اما متخصصینمون در تلاش هستن که تو سومین پرتاب بتونیم ماهواره تو مدار قرار بدیم. و اگه مشکلی ایجاد شد، چون ما تو ماهواره پیام ما تو به مدار 500 کیلومتر رسیدیم،
بله،
یک گرمای بیش از حد باش مواجه شدیم و این گرما باعث شد ما نتونستیم ماهواره بر سرعت و به اون سرعتی که مد نظر ما هست برسیم.
فضا های تو واقعا فضای پدیده‌های ناشناخته است دیگه به زون.
بله، بله، یعنی این که ما هر تستی رو به عنوان یک آزمایش میبینیم. ویژگی آزمایش ما این هستش که نمیتونیم پنهان کاری کنیم، همه دنیا آزمایش ما رو میبینن.
بله،
به همین مردم خواهش میکنم که صنعت فضایی رو همواره مورد حمایت قرار دادن و با صبور باشن. ما تلاش میکنیم که انشالله به همت این ملت این مسیر رو طی بکنیم.
انشالله. متشکرم آقای تور، همه ما برای شما دعا میکنیم، برای موفقیت شما همکارانتون در سازمان فضایی کشور عزیزمون ایران اسلامی و همینطور دعای مخصوص برای همین ماهای ظفری که انشاءالله تا پایان هفته قرار هست انشاءالله پرتاب بشه. براتون آرزوی موفقیت داریم انشاءالله در دستی به همه اهدافی که تا 1407 و فراتر از اون دارید انشاءالله زودتر بتونیم دستی پیدا کنیم. متشکرم. ممنون که با همراه بودید. روزتونم تبریک میگم مجددا. باتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار آیتور. خدا نگهدار. متشکرم از دوستان از شنیدن که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
ای ایران، ای آبی بی پایان، ای خطه ناماوران بیداران.
ایران رتبه دهم رشد امید به زندگی در جهان را دارد. ایران دارای رتبه 11 کاهش مرگ و میر نوزادان در هر 100,000 نفر در جهان است. ایران دارای رتبه اول و پایین‌ترین میزان مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی در جهان است. ایران دارای رتبه 18 و پایین ترین میزان مرگ ناشی از سرطان کبد در جهان است.
ای سرزمین من، شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیویی معارف. از اینکه همچنان در کنار رادیو معارف هستید بسیار سپاسگزارم و دو برنامه دیگه ما تا انتها تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ابتدا مستند رادیوی پنجره رو میشنویم و 21:50 هم برنامه امتداد که به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر منطقه و جهان میپردازه. از این ثانیه ها همراه میشیم با برنامه پنجره.
چهاردهم